حرف از مرتبه که پیش میاد، چون عالم خلق است، در خلق ضرورت دارد که مراتب محفوظ باشد تا نظم در خلق حفظ بشود. اگر مثالش را در همین صورت ظاهری خودمون بخواهیم پیاده کنیم، میبینیم که هر یک از اعضا و جوارح بدن ما مرتبه ای دارن که اگر هر کدامشون در مرتبه خودشون قرار داشته باشن که دارن، نید که انتظام واحد بودن این پیکر، یکی بودن این مجموعه محفوظ است. اما اگر ناقص الخلقه شخص به دنیا بیاید و اعضا و جوارح بدن از اون مرتبه وجودی خودشون واحد بودن این پیکر، یکی بودن این مجموعه محفوظ است. اما اگر ناقص الخلقه شخص به دنیا بیاید و اعضا و جوارح بدن از اون مرتبه وجودی خودشون، میبینید که طبع انسان از اون صورت اشمئزاز دارد. میبینید در مرتبه صورت جایگاه مرتبه بینی روشنه، مرتبه چشم معلومه، جایگاه ابرو معلومه، جایگاه مژه معلومه، لبها، گونه ها، میبینید هر کدام وقتی در رتبه خودش در جایگاه خودشون قرار میگیرن، میبینید یک مجموعه ای از این رتبه ها تشکیل شده است که طبع انسان نسبت به این مجموعه خواهان است و شایقه. اما اگر فرزندی به دنیا بیاید، مثلا به جای اینکه بینی در وسط صورت قرار داشته باشد در نقطه دیگری از صورت قرار بگیرد، چون از رتبه خودش در می رود و لذا اون انتظام، اون نظم خاص در نظام پیکر ظاهری بدن به صورت از دست میره، طبع اشمئزاز داره، همه میخوان به اون نگاه بکنن خوششون نمیاد و خودش هم از صورت خودش ناخوشه. چون یک کلمه، یک حرف اگر بخوایم اصطلاح بدیم، تمام این اعضای مندرج در صورت همه میبینید حروفن که اگر روی حساب، روی مرتبه، روی جایگاه خودشون قرار داده بشون زیباست، وگرنه از جایگاه خودشون در برون نازیبایی پیش میاد و اشمئزاز طبع پیش میاد. اینه که فرمودن عالم مراتب دارد. این لفظ مراتب را در اصطلاح این بزرگواران اهل علم فراوان میشنوید. آسمان مرتبش روشنه، باران مرتبش روشنه، برف برای خودش مرتبه و جایگاهی داره، تگرگ برای خودش مرتبه داره، دریاها همینطور، ستارگان همینطور. این نظم خاص با حفظ این مراتب زیبا در آمده. اگر بخوایم این مرتبه ها را از جایگاهاشون اشیاء رو بگیریم، میبینیم اون زیبایی که باید طبع عالم داشته باشد اون زیبایی پیش نمیاد. ولذا موجودات به تعبیر آقایان همه دارای رتبند، رتبه اون چینش خاصی که در نظام عالم حاکم است، که بر اساس اون چینش خاص هر ذره وجودی، هر کلمه از کلمات این عالم که افتابش کلمه است، درختش هم کلمه است، آب او هم کلمت الله، خاک او هم کلمت الله، تمام موجودات همه کلمات الله هم. اگر این کلمات در جایگاه خودشون، در رتبه خودشون قرار بگیرن، عالم جمیل است و جماله. وگرنه اگر از جایگاه خودشون در برون، میبینید عالم از جمال میفته. چه این که پیکر انسان میبینید جمالش به اینه که هر یک از اعضا در جایگاه خودش قرار بگیره. از این تعبیر اصطلاحاً باز آقایان تعبیر میکنن به توقیفیت اسماء، که اسماء الله توقیفی هم. یه وقتی متکلم در علم کلام میگه اسم الله توقیفیه، یعنی ما حق نداریم هر لفظی را در اطلاق بر حق متعال به کار بگیریم. اگر میخواهیم خدا را به اسمی صدا بزنیم، متوقف بر این است که ببینیم در شرع مقدس یا در زبان خود حق متعال در قرآن کریمش یا از زبان سفرا و انبیا و اولیای الهی در روایات ائمه معصومین و انبیا، ببینیم خداوند به چه اسمایی خونده شد. خدا رو به اون اسما صدا بزنیم. مثلا وقتی مریضیم، خب رتبه اختزا می کند که ما او رو با اسم شریف شافی صدا بزنیم. وقتی گم شده در بیابانیم می خواهیم پیدا کنیم راه خودمون را، اختزای طبیعی این ما، این مرتبه ما اینه که دیگه او رو به اسم هادی صدا بزنیم، وگرنه اونجا جای صدا زدن اسم شافی نیست، اسم مثلا وافی نیست. هر کدوم از این اسما رتبه ای دارن. غرض اینه که اگر خواستیم حق متعال را به اسمایی صدا بزنیم، متکلم میگوید این متوقف بر اینه که باید ببینی آیا یه همچین اسمی را برای حق متعال در قرآن و روایات پیدا میکنیم یا نه. این بحث توقیفیت اسما در علم کلام بحث وسیعی هم داره. اما وقتی در عرفان و در قرآن و در فلسفه حرف از توقیفیت اسما پیش میاد، اینه که عالم یه چینشی داره، چینش نظام هستی و هیئت و بافت عالم طوریست که هر کلمه از موجودات در رتبه خودشون قرار گرفتن، در جایگاهشون، که اگر بخوای این کلمه را، این شی را از اون جایگاهش برداری، خلل یابد همه عالم سراپای، به تعبیر جناب شیخ شبستری. ولذا آفتاب یعنی این، ماه یعنی این، وقتی میرسی به درخت، ریشه درخت یعنی این، این طوریه، تو گل فرو میشه. ساقه درخت اون طوریه، مثلا میوه درخت انگور اون طوریه. هر کدام در جایگاه خودشون رتبه خودشونو دارن، که اگر رتبه موجودات را در جایگاه و مقام خودشون ملاحظه بفرمایید، میبینید عالم مراتب داره و مراتب محفوظ. چون مراتب محفوظه، جایگاه ها مشخصه و عالم یک پارچه بر اساس خلق و اندازه و حساب هست، ولذا عالم شیرینه. نظام تکوین بهشته. اون که این رو آفریده است، چون خودش جمیل است و بهشت است و جمال است، آفریده او هم، اثر او هم نمودار دارایی مؤثرش. ولذا اثر حق متعال که عالم و آدم باشد در جایگاه خودشون، بهشت سراسر سن ادل دارم، بهشت است، بهشت است زن که اون نیکو سرشت است. این میشه رتبه. وقتی میرسیم به مسئله قیام حضرت بقیت الله سلام الله علیه، چون که در نظام هستی حق متعال بر اساس چینش خاص عالم استدعای ذاتی انسانها را بر تکامل یافته است، که همه خواهان کمال علم مطلق، حقیقت مطلقه، کمال مطلق و وجود اطلاقیان، ولذا خود به خود خلقت نظام هستی که حق متعال رو می فرمایید خالق است و باری است و مصور است، اندازه میگیرد اشیا را روی حساب، برش میکند موجودات را روی برنامه منظم، تصویر میکند همه رو با همدیگر صورتگری میکنه که مجموعه به یک شکل و هیئت بافتی در آمده. و رضا اگر بخواهیم بگیم حق و خلق، حق و خلق از هم جدا نیستن، بلکه در حقیقت خلق یعنی حق با حساب، نه یعنی حق بی حساب، حق گزافی. عالم خلق است یعنی عالم حقه، هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. اما چرا میگیم عالم خلقه؟ خب اگر حقه بفرمایید حق دیگه، با چرا حرف خلق رو پیش میاری؟ برای این است که بگیم آقا رتبه ها مشخصه، جایگاه ها روشنه، مراتب محفوظه، حساب و اندازه ها در جایگاه خودشون قرار گرفته، ولذا میگید اصلا خلق یعنی حق با حساب. عالم خلقه، اما خلق یعنی چه؟ یعنی حق با حساب. اون چه میبینی حقه، اما حقیست روی حساب، روی اندازه، روی جایگاه های مشخص. دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه آقا بینی حقه یا نه. بله ببین الان تک تک رو که میگیری میشه بگی حقه. بینی حقه، بله. زبان چطور؟ حق. لبها چطور؟ حق. پیشانی و گونه و صورت چطور؟ همه حق. ابرو و مژه چطور؟ حقه. اما اگر این حق را ناحساب بچینی خلق درست میشه؟ خلق مطابق با طبع، خلقی که وقتی بهش رو بیاری زیبا باشه، خلقی که جمال محضه، آیات علامات، آیتی است که میخواهد زیبایی محض را، کمال محض را بنمایاند. خب حالا اگر یک کسی بیاد بینی رو بگیره ببره روی پیشانی بذاره، مژه رو بیاره به جای مثلا محاسن بگذاره، محاسن رو به جای مژه بگذاره، وقتی تک تک حسابش میکنی میبینی این یک حساب کردن جدا، به ظاهر میگی مژه حقه، ابرو حقه، بینی حقه، چشم حقه. اما وقتی بیایید در مرتبه خلق میبینی همه حقن، اما حق با حساب خلقه، حق بی حساب خلق نیست. ولذا میگید عالم را خداوند روی حساب خلق کرده است. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. عالم بر اساس حق خلق شده است، نه بر اساس باطل. ما این کلمه حق را به لفظ حساب میاریم، یعنی عالم روی حساب خلق شده است نه بی حسابی. ولذا اگر این اجزا را به دست یک مهندسی بدهن، این مهندس این اجزا را روی حساب نچیند، میبینید که عالم خلق با حساب نمیشه، میشه گزاف، میشه گتره‌ای، فاسد پیش میاد، فساد پیش میاد. حالا شما مژه رو بذار جای محاسن، محاسن رو بیار جای مژه بذار، میبینید به طور کلی کار به هم میخوره. برای اینکه مژه حافظ چشمه، نباید جلوی نور چشم رو بگیره. خب اینکه هر روز هی بلند بشه بیاد روی چشم بریزه، درسته به ظاهر خلق کردی، اما چون خلق روی حساب نیست فاسد میشه. چرا خلق باقی و برقراره؟ چرا خلق فاسد نمیشه؟ چرا نظام هستی اینقدر زیباست؟ چرا عالم باقیست ابدا، هیچگاه از بین رفتنی نیست؟ چون اون که او را خلقش کرد اندازه گرفت، اندازه ها همه روی رتبه قرار گرفته، روی حساب قرار گرفته. چون همه روی حسابن، حساب قاعده اشیاست، ولذا عالم بر اساس حساب است. حساب را ما میگیم الان هندسه. هندسه از لفظ شریف اندازه است. اندازه یعنی قدر معین. این که میگیم عالم بر اساس قضا و قدر است، درسته که علم توی سازنده قضاست، مصنوع تو که ساخته شده است این ماشین قدره، ولی این منبر قدر علم اون آقای نجاره، اون علم او به این منبر، علم او به نحوه ساختن که در مرتبه ذاتش قضاست. وقتی میاد روی حساب در خارج پیاده میشه، میبینی میشه قدر. قدر باید حساب داشته باشه تا باقی بمونه. قدر خلق به این معنایی که الان داریم میگیریم، اگر خلق روی حساب پیاده بشود، این خلق با حساب بقا داره، باقی مندری. اون وقت عالم خلق شده است، یعنی بر اساس حساب اندازه گرفته شده و اندازه ها هم روی برنامه برش شده. حالا پارچه رو میدی دست خیاط، اگر خیاط که علم به لباس دوزی داره بخواد بیاد جایگاه اشیا رو عوض کنه، پیراهن میخواد بدوزه، اندازه یقه رو گرفته، اندازه آستین رو گرفته، اندازه کمر رو گرفته، اندازه روسینه رو، مقادیم بدن رو، خلف بدن رو گرفته، این اندازه رو اگر روی حساب دوخت دوز بفرماید، میبینید این لباس او، این پیراهن او، این مثلا لباس دوخته شده او باقیه. اما وقتی بری و بپوشی ببینی خیاط این پارچه رو درست اندازه گیری نکرده، درست دوخته دوز نکرده، این بقا ندار. یا نمیپوشی یا میگی آقا این پارچه من فاسد شده، این خراب شد، لطف کن باید زامن پارچه من. چرا خراب شده؟ من که یقه ساختم، یا اینجا جای یقه بود تو گرفتی یقه رو گذاشتی جای آستین، آستین رو گذاشتی جای یقه، این درسته؟ حالا بگی آقا من که برات یقه ساختم، آستین ساختم مثلا، بعد پیشانی پیش جلوی بدن تو که ساختم، همه چی رو که ساختم، میگه این ساختت چون روی حساب نیست قاعده نداره، روی قاعده نساختی. اگر خلقت روی قاعده و روی حساب و روی بافت طبیعی شی قرار نگیرد، این خلقت خلقت باطلی. اینه که جناب رسول الله فرمودن وقتی شب بر میخواستن برای نماز شب، به چهره دلارای آسمان مینگریستن، میدیدن اصلا خلقت یک پارچه حسابه، یک پارچه مراتب محفوظه، رتبه ها در جایگاه خودش حفظه. طوریست که خداوند متعال در قرآن کریم در سوره مبارکه ملک اصلا تحدی فرمود هر چه میخواهید در نظام هستی من نگاه کنید، ببینید جایی رو میتونید عیب بگیرید، بگید آقا این خلقت شما روی حساب پیاده نشد، جایی از نظام خلقت عالم رو میبینید اشکال داشته باشه؟ ولذا حضرت میفرمود ربنا ما خلقت هازا باطلا، چون خلقت روی حساب است عالم معقوله. عنایت داشته باشید به عرضم، چون خلقت عالم بر اساس حساب پیاده شده است، همین عالم با این که به ظاهر با ادراکات حسیه ادراکش میکنیم، از اون جنبه که ما این عالم را با حواس ظاهری من ادراک میکنیم، به لحاظ ادراک ما میگویند این عالم محسوسه. چرا اسم این عالم رو گذاشتید عالم محسوس؟ میگید چون من با حس باصره، با حس سامعه، با حس شامه، با حس ذائقه، با حس لامسه این اشیا رو من ادراک میکنم، این اشیا میشوند محسوس. اما وقتی میبینی خلقت روی حساب، روی اندازه پیاده شده است، میشود عالم معقول. اصلا عالم یک پرچه الان معقوله. چرا؟ برای این عقل نگاه میکن. از این که چشمم صورت شما رو میبیند، به لحاظ این که چشم ادراک میکند، صورت شما میشود مبصر، منتها مبصر محسوس، یعنی به حس ادراک شده، اونم چون قوه باصره از طریق چشم او رو ادراک کرده، اسم این ادراکمون رو گذاشتیم محسوس مبصر. اما عقل وقتی صورت شما رو در خودش در نظر میگیره، روی او فکر میکنه، به به به، موجه سر جاش، چشم سر جاش، تمام طبقات چشم همه روی حساب، نقطه بینایی چشم روی برنامه، ابروها روی حساب ساخته شده، بینی سر جای خودش قرار گرفته، دندونها نظم خاص خودشون رو دارن، وقتی روی این حساب که میکنه، میبینه این خلقت یک پارچه روی حسابه، ولذا همین محسوس معقول است، همینی که محسوس است معقوله. چرا؟ برای اینکه عقل هرچی به تفکر می‌نشیند می‌بیند هر غذایی که به دستش میاد همه مطابق با طبعشه. چه خوشش میاد، چه بهبه میکنه، چقدر تعقل میکنه. ای بهبه، حساب کیه؟ حسابگر کیه؟ سازنده کیه؟ اینجور روی برنامه نطفه چی حالیش میشد؟ پدر مادر چه میدونن که دندون پیشین اینطور، دندان پسین اونطور، دندیان آسیاب اونجور، این یکی ببره این بغل خورد کنه، اون بغلی نرم کنه، دندون ها الان چجور روی حساب؟ پس به ظاهر با چشم دندان رو میبینیم میگیم دندان محسوسه. وقتی عقل میاد کار او را، بافت او را، ساخت او را، مرتبه او را، جایگاه های او رو که در نظر میگیره، میبینه به 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 چه روی حساب پیاده شده، هیچ اشکال نمیتونم بکنم، چه لذت عقلی میبره، چقدر ابتهاج بهش دست میده. همینی که محسوس است معقول میشه، همینی که محسوسه میبینی شده معقول، حالا عقل لذت میبره. راستی راستی بیا نگاه کن دندان این جلویی، به محض این که غذا رو گذاشت به دهن این جلویی تیزه، میبره کارش بریدنه، میبره دندونهای بغل، دندونهای انیاب، سرنیزهی. میبینی این بغل اینجا واستادن، به محض این که اینها بریدن بریده شده ها رو میده به دست جناب انیاب، انیاب میگیره اینو بلغورش میکنه، ریز ریزش میکنه، بعد از اونور میده به جناب دندان آسیا. دندان آسیا همه سرشون پهنه، دندان بالایی پهن، پایینی پهن، مثل دوتا سنگ زیرین و روین آسیا، باید اینو قشنگ خوردش کنن. بعد در این بین جناب چشمه های فضای کام بالا و دهن همینجور دم به دم آب جوشان میجوشونن، که این آب جوشان یعنی به محض این که غذا وارد دهن شده تا میخواد دندونها ببرن و تا کار برش، تا کار بلغور تمام بشه بیاد برسه به آسیاب، آب چشمه سرازیر شد. کی بهش دستور داده؟ این سلول ها از کجا فهمیدن؟ این فعالان زبان و دهان از کجا میفهمن؟ قربان این زبان نازنین بشویم چجور این وسط برنامه ریزی کنه. حرف میزنه طوری، حرکت میکنه طوری، لای دندونها رو پاک میکنه طوری، وقتی غذا بهش میدی این غذاها رو این ور کام ببر، اون ور ببر، بالا ببر، پایین بیار. این مثل این دستگاه مخلوط کنه آقایون نونوایی های خمیر رو میمونه، اما حواسش هم اونچنان جمعه که این آسیاب ها خطرناکن، این دندون ها خطرناکن. گهگاهی بیچاره لای این دندون ها قرار میگیره، تن آدم بیچاره میشه، آدم گرفتار میشه. سبحان الله، همینی که محسوس است معقول میشه، اونچنان رتبهش محفوظه. حالا به قوه قاضیه بگو، قوه قاضیه از کجا فهمیدی باید به زبان این مقدار غذا بدی که کلوفتر نشه، بلندتر نشه، از دهن در نیاد؟ راستی اگه زبان و غذا بدن قوه نامیم بلندش کنه، بیاد از این دو طرف دندان در بیاد، بیاد بیرون، میبینید رتبه به هم خورده، خلقت باطله دیگه. اینجا معقول نیست، محسوس هست، چشم میبینه، اما عقل که نگاه میکنه میبینه نه خلقت بی حساب شده، میبینه نه این حساب پیاده نشده، معقول دیگه نیست، این باطله. حالا این آدم بگیره، این تازه یه مثال، برو پیکر خودت، برو پیکر زمین آسمان، برو پیکر این همه شکلایی که اینجا نشستن، نطفه ها نطفه ها نطفه ها. سبحان الله، یک سی سی آب منی را وقتی ببرن در زیر دستگاه آزمایش خاص خودش قرار دادن، دوستان به من فرمودن 200 میلیون سلول آماده بچه شدن، که در بین این 200 میلیونش یک دونش بچه میشه، یک دونه. حالا چه برنامه داره، چه حساب داره این خلقت،
سبحان الله محسوس، چه معقوله؟ این از کجا پیاده شده؟ این از کجا میفهمه؟ این نون و آب چرا اینجوری شده؟ این سبزی که خوردیم این چرا میشه؟ این بیاد بچه بشه، کودک بشه، جوان بشه، پیر بشه، الان اینجا نشسته است، نفس ناطقه داره، مجرد شده، عقل داره، قوه خیال داره، وحی داره، حواس داره، ادراکات داره، معلومات داره. این از کی پدید آمده؟ از کجا آمده؟ از همون یک سلول از 200 میلیون که به تعبیر میگیم ژن. ای از 200 میلیون تازه یکیش آمده اینجور شده، شکل خاص، حجم خاص. بعد اونجا حالا اگر کسی اینو بازش کنه، همین یک دونه مثلا سلول رو بازش کنه، این ژن را، این اسپرم را، این رو باز کنه، معلومه اون قسمتش کله میشه، اون قسمتش روده ها میشه، اون قسمتش پا میشه، اون قسمتش استخون میشه. سبحان الله، این چه حسابیه؟ جناب رسول الله رو میگیره عالم، سر با آسمون میکنه، آفتاب که اونجو، ماه که اینجو، ستاره ها که اینطور. سبحان الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا، این که منو گرفته، من در مقابل دهشت نظام هستی چه کنم؟ دهشت عالم آدم میگیره، اونچنان دهشت زده، مقام دهشت مقامه، این مقام آدم رو میگیره، این جایگاه آدم رو میگیره. ببینم اگر رتبه محفوظ نمیشد دهشت آور بود عالم، مثل عالم خنده آور میشد، مضحکه میشد، ناخوش میشد، آدم میدید بعدش میاد. چرا مردم دوست ندارم بمیرن؟ شاید یکی از دلایلش باشه این باشه، چون هنوز زیباتر رو ندیدن، همین جا رو از بس که زیبا یافتن خیال نمی کنن دیگه بهتر از این باشه، همین جا باشیم، دوست ندارم از زیبایی در بروم. یکی از لطائفی که مردم از مرگ میترسن، درسته در بحث‌های اخلاقی میگیم آقا هر کی از مرگ میترسه از اعمال خودش میترسه، درست، اون در جای خودش درست، اما وقتی میای در قالب فلسفه میبینی چرا از مرد میترسن عموم مردم؟ برای اینکه تصورشون که زیباتر از این عالم عوالم دیگری هم باشه ندارن. اگر تم به کار بدن زیباتر از این عالم عوالم دیگری را هم ببینن، البته انسان تشنه میشه. وقتی رفته سال اول دبستان، چون میدونه دوم بالاتره، دبیرستان بالاتره، دانشگاه بالاتره، تشنه است، توقف نمی کنه، هی میخواد از این مرحله به مرحله بالاتر بره. اما اینجا چون اکثری نیافتن که ماورای این طبیعت، باطن این نظام هستی، چه عوالم زیبایی که اگر طور ما عوض بشود زیبایی های اون عوالم هم جلوه می کنن، چون این رو نیافتن، ندیدیم، نچشیدیم، اگر شنیدیم باورمون نشده، ولذا خیال میکنن دیگه زیباتر از این نیست، همینجا بمونیم، کجا بریم به این خوبی؟ با اینکه این همه سرش بلا هم میاد، مریضم هست و روی تخت بیمارستانم هست، اما بهش میگی آقا به این خوبی بمیر؟ نه، میگه نه، تمام دکترها جمع بشون من رو برگردون که من نبینم. یکی از اسرارش این، از بس که این عالم زیباست، این واقعا از ته جانش نمیخواد از این زیبایی ها دست بکشه، از این جمال و جلال در بره. اما اگر بیابد که خبرها، تازه نه تنها میگوید که از مرگ نمیترسم، بلکه میفرماید مرگ اگر مرد است، به این مردم بیچاره چگار داره؟ گو نزد من آر، بیاد پیش خودم، پذیراییشم میکنم، خیلی مهمانیشم میکنم، او را از دل و جان میپذیرم. چرا؟ برای اینکه او از من چی میگیره؟ او از من چند روز عمر رو میگیره، اما من از مرگ چه میگیرم؟ ابد میگیرم، که در آغوشش بگیرم تن تن. مرگ اگر مرد است، گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تن تن. او از من چی میستاند؟ او از من عمر رو میستاند. چند روز میخوام اینجا بمونم؟ میفرماد نخیر، برو بالاتر. اما من از او چی میگیرم؟ من از او عبد میگیرم. مثل حرف حضرت استادمون در الهی نامه، الهی داراتر از من کیه؟ از من داراتر پیدا کن. کیه؟ برای اینکه تو دارایی منی. مثل حرف جناب بایزید بسطامی که متاسفانه نیافتن و به حرفش نرسیدن، دنبالش کردن، گفتن ایشون گفت من از خدا بالاترم. ایشون که گفت پرچم من از پرچم خدا هم بالاتر است، برای اینکه پرچم او خداست، پرچم خدا اوست. پرچم حق خلقه، اما پرچم خلق حقه. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. اینه که رتبه جایگاه ها معلوم. خب اگر ما بگیم آقا از صورت علمیه شما بخواهد شکل و قامت و هیکلی را که در نظر گرفتید از مقام علم به عین به خارج بیاد، اون مرتبه علم شما که به صورت این شیء در خارج قبل از تحققش در ذات خودتون علم دارید، اون مرتبه رو میفرماین فیض اقدس. اون فیض علمه، اون فیض داناییه، اون فیض صورت علمیه است در مرتبه ذاتشون. وقتی که از این فیض اقدس میخواهد که فیض تنزل کنه در مرتبه خارج پیاده بشود، حالا که آمدی اونی را که در ذهنت داشتی، در علم داشتی، در خارج پیاده کردی، این خارج میشود فیض مقدس. چرا بین این دوتا فیض، فیض علم در ذهن و در جان و فیض علم در خارج از ذهن چرا فرق گذاشتن؟ اینها بحثای زیادی داره در فلسفه. خب نمیدونم هر شب خیلی دارم از گرما منفعل میشم، ببخشید. که فیض و لذا وقتی میایید از شما بپرسیم که صورتی در ذهنتون دارید، میخواهید درختی رو در خارج غرس کنید، خانه ای رو در خارج بسازید، این صورت علمیه در ذهن شما میشود فیض اقدس شما. چرا اقدس است؟ گفتیم طلب. وقتی میخواهید این صورت را در خارج پیاده بفرمایید، میخواهید حالا که در خارج خونه رو بسازید، شروع کردید به ساختن خانه، اون خانه در خارج میشود فیض مقدس. اون فیض مقدس در خارج مترتب بر این صورت علمیه فیض اقدس در ذهن شماست. خب اگر از شما بپرسیم که این خانه در ذهن که میخواهد در خارج پیاده بشود، از رتبه چه هدفی میخواهد در خارج پیاده بشه، روی چه مبنایی، میگید چون در نظر گرفتم سکونت در منزل را، اون سکونت در منزل، اون رتبه، اون مقام، اون جایگاه باعث شده که در من صورت علمیه این منزل تحقق پیدا بکنه و این صورت علمیه در ذهن بیاد بره در خارج به صورت یه خانه در بیاد. پس الان این خانه در خارج مترتبه بر اون صورت علمیه در ذهن شما از رتبه چه حقیقتی پیاده شده؟ از رتبه اون مرتبه و مقام سکونت در این منزل که جنبه هدف این راستا رو داره، این مسیر رو داره. آقا الان در این عبارت می فرمایم که قیام حضرت بقیت الله، اصلا قیام حضرت بقیت الله سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف باعث شده که تمام این عوالم فیض مقدس وجودی در خارج از مرتبه فیض اقدس علم در ذات الهی پیاده بشه. قیام حضرت بقیت الله که اگر از حق بپرسی یا الله چرا این همه عوالم وجودی از مرتبه ذات تو تنزل کرده بر اساس علم تو پیاده شده که یک پارچه عالم بر علم آفریده شده، هو الذی خلق یا جعلنا کل شیء من الماء، تمام اشیا را، تمام موجودات را بر اساس آب جعل کردیم، خلق کردیم، این جعل شما، این خلق شما بر اساس آب که آب علم است، آب به حقیقت علمه، تمام عالم را بر اساس علم آفریدیم. اگر از او بپرسید بر اساس چه مقامی، روی چه رتبه‌ای، بر مبنای چه اساسی شما این همه علمتون را در خارج به صورت عین این طوری پیاده کردید، می‌فرماید به خاطر قیام حضرت بقیت الله. بقیت الله قیام، قیام منظور از قیام چیه؟ همین اندازه تشریف بیارن مکه و بفرماین انا بقیت الله و بقیت الله خیر لکم، همین اندازه اینو میفرماید این مرتبه نازلشه. وقتی میاد در نشأه طبیعت از جنبه جسمانی طبیعی بدن مبارکش قیام میخواهد خودش را نشون بدهد، ما در مرتبه ظاهر میبینیم بدن مبارکش پشت به دیوار مکه میزنه و ایستاده است و اعلی صوته میفرماید انا بقیت الله و بقیت الله خیر لکم، حرف از قرآن میزنه. قرآن کبرای کلی فرمود بقیت الله خیر لکم، حضرت بقیت الله صغرایش رو میگوید انا بقیت الله. حالا برهان رو بسازید، انا بقیت الله و کل بقیت الله خیر لکم، پس نتیجه و انا خیر لکم، اصلا برهانه. صغرای قیاس را خود حضرت میفرماید، کبرای قیاس را قرآن کریم فرمود، نتیجه قیاس روشنه. انا خیر لکم، انا خیر لکم، این کاف کاف خطابه، خطاب به نفس ناطقه است، باید بقیت الله خیر نفوس ناطقه باشه. انا خیر لکم، انا بقیت الله لکم، من بقیه خدا برای شمایم، من خیر خداوند برای شمایم، اگر خیر میخواهید خیر منم، خیر منم. این چه قیامیست که این همه عوالم وجودی از مقام علم عنایی حق پیاده شدن در متن خارج، که کل عالم روی علمه، چون روی علم پیاده شده است عالم یک پارچه علمه، این همه دانشمندان تجربی دارن می نویسن، تحقیقات می کنن، هی روز به روز آزمایش می کنن، چه خبرها می شه، چه اسرار در می آرن، چه فرمایشات می کنن، بازم به اینها بگویید به تمام اسرار رسیدی، می گه نه خیر، کجا رفتیم، هنوز چیزی نیافتیم، که چون روی علم پیاده شده است یک بار که علمه. اگر نعوذ بالله بر اساس جهل بود که اینجور عالم علم نبود، که اگر عالم رو جاهل می ساخت، از جاهل که نمیشه بعد علم برخیزد، از جاهل که نمیشه علم تراوش کند. این که عالم از حق صادر شده است، حق چون علم است و قدرت است و کمال، عالم هم یک پارچه علم است و قدرت است و کمال. اون وقت روی این حساب به حق تعالی بگوییم اون چه که در علم داشتی ظهور دادی به عین آوردی، روی چه رتبه از فیض اقدست فیض مقدس آفریدی. این فیض مقدس در خارج که این همه اشیاء عالمن که مترتبه بر فیض اقدس علم ذاتی تو هن، که کل عالم روی علم آفریده شده است، روی چه اساس آفریدی؟ چرا اینا رو ظهور دادی؟ چرا از علم به عین آمدن؟ می فرماد به توفیل قیام بقیت الله، چون که بقیت الله قائم است همه موجودات از علم به عین آمدن. پس این قیام رو چجور باید معنا کنی؟ این قیام باید چه معنایی پیدا کنه که کسی سوال کنه آقا عالم رو خدا چرا آفریده است؟ جواب: به جهت قیام بقیت الله. این قیام چه قیامیه؟ قیام اینه که مثلا مکه قیام می فرماید درست پشت به دیوار کعبه میزنه حقه، بعد از اون به طرف ظالمان جهان حرکت میکنه، این خارهای موانع سر راه رشد مردم رو باید برداره، که این هم برای اونها کمال است هم برای مردم کماله. وقتی خار را از سر راه برداری، این هم برای خار کماله هم برای مردم کماله. حضرت بقیت الله با کسی دشمنی نداره، او می فرماید انا بقیت الله، یک قرآنم می گوید بقیت الله خیر لکم، این دو. پس بقیت الله امام زمان خیر برای همه است، این نتیجه. اگر خیر است اونجا که ظالم می کشدم خیره، اونجا که مظلوم رو قیام می دهد خیره، ولذا خار رو برمی دارد خیره، مردم سرسبز می شوند خیره. مثل این که کشاورز وقتی می خواهد قیام بکند میگه من قیام می کنم تا اون چرا که برنج است رو سرسبز کنم، رشدشون بدهم، اون چرا که خار و علف های هرز است بگیرم، علف های هرز رو ریشه‌کن کنم. ولذا نمیشه گفت که این آقای کشاورز دشمن از برای علف های هرز. نخیر، اصلا بقیت الله خیر لکم، هم برای دشمن خیر است هم برای دوست خیره، چون قیامه. حالا قیام رو باید چه معنا بکنیم که بشود خلقت نظام هستی را بر اساس قیام بگیریم؟ اینه که الان می‌فرمایند روی مبنای قیام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که فیض مقدس یعنی نظام هستی که مترتب بر فیض اقدس یعنی علم عنایی حق دائما وافر فائره. فائر مشک رو میگن، مشک، مشکی که از ناف آهو گرفته میشه، اینقدر خوشبو. اصلا چقدر عالم خوشبوست، چقدر عالم مشکه. مشک است، هرچه ببویی هرچه تکرار کنی باز اون مشک بوی خودشو داره، زیبایی خودشو داره. عالم مشک عقل است، عالم بویی است که هر چه عقل میبوید مستر میشه، هر چه عقلای عالم توش فرو میروند قوی تر میشوند. چرا این فیض مقدس این جور فائره؟ فائره یعنی مشکزاست، همین جور دم به دم بوی خوش میدهد، جمال و زیبایی او آدم رو میگیره، دهشت نظام هستی آدم رو بیچاره. این از توفیل وجود کیه؟ این از توفیل قیام بقیت الله. چون بقیت الله قائم است، آسمان قائمه، زمین قائمه، آب قائم است، خاک قائم است، اون میبارد، این میروید، اون نور میدهد، تمام با همدیگر همشکلن، عالم یک شاکل است. قل کلون یعملو علا شاکلته، اون که باعث شد عالم در یک مجموعه غیر متناهی در یک بافتی هم زیبا هم مشک هم بودار باشه، خوش باشه، هر کسی میبیند قضای عقلی میگیرد، دم به دم عقل او قوی تر میشه. بس کشتی خرد که در این بحر سالها گشت و نیافت کن را کران چیست، اینا همه زیر سر قیام بقیت الله. قیام بقیت الله، این قیام در قالب پیغمبر بود، روزی در تحت شکل مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بود، روزی در قالب فاطمه زهرا بود، در شکل امام حسن مجتبی بود، و امروز به قامت دلارای رسای حضرت مهدی آل پیغمبر و میمها میمدال ابن العسکری شبیه به رسول الله خلقن به خلقنه، خلقن به خلقن. باید در خلقتم شبیه رسول الله باشه که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اینی که مولوی میگه که اون که شمشیر رو گرفت و قصد صورت مبارک امیر المؤمنین کرد، نگو فقط یه قصد صورت کرد، قصد صورت کرد و بر الله زد، قصد صورت کرد اما بر الله زد، به شکل حق ضربه زده، به صورت حق ضربه زده، چون عالم به شکل عقل حقه. قل کلون یعملو علا شاکلته، این قیام بقیت الله. حالا هنوز راجع به قیام حرفی نزدیم، قیام رو باید چه کار بکنیم که علت تامه از برای تحقق فیض مقدس عالم، از فیض اقدس علم عنایی حق باشه انشاءالله. انشاءالله اینه که ما راجع به اهل بیت این اعتقادات خاص سنگین رو داریم که اینقدر احترام قائلیم. هر چه بخوایم بکنیم کمه، هر چه بخوایم بکنیم کمه. یه پدر میمیره میبینه فرزند ماها عزاداره، یک چهله براش لباس سیاه میپوشه، موهای محاسن صورتشو نمیزنه، خجالت میکشه، میگه میترسم از حالت عزا در برم. مردم میگن که ایشون مثل این که پدرش مرده درد نداره، لباس سیاه میپوشه تا عاطفه نشون بده. این عاطفه چیه؟ این عاطفه را اگه انسان نداشته باشه از دایره انسانیت در میره. این عاطفه اگر نباشه انسان از دایره انسانیت در میره. خب اجازه بفرمایید همینجور کم کم با اون ابیات دیشب حشر پیدا کنیم. بنال اینه‌ای که بس آزردم من، که رد پای او گم کردم من، که رد پای او گم کردم من. نشانم ده حریم سامرا را، مگر پیدا کنم اون دل رو بارا، مگر پیدا کنم اون دل رو بارا. به نالینه ای که باز افکنده رشه نسیم باغ بر ساق بنفشه، به نالینه ای که باز افکنده رشه نسیم باغ بر ساق بنفشه. ز شبنم عشق ها بر عارض او، بر عارض او، مگر ارحم چو من گم کرده یارش، روم یک لحظه بنشینم کناره. بنالین ای، بنالین ای کی بی وفا من، بنالین ای بی وفا من، کو نشینم چون بنفشه بر لب جو. مگر عکس رخش در آب بینم دگر، او را مگر در خواب بینم، در خواب بینم، که من آلودم اون پاک و معصوم، از این رو گشتم ناکام و محروم، ناکام و محروم. لا اله الا الله. البته هیچگاه ناپاکان نمیتونن پاکان رو مس کنن، لا یمسو الا المطهرون. بنال اینه ای که آوای شباهم زند بر قلب زار عاشقان میان شاخهای بید مجنون، زبست ناله زمن غارش چکستون، چکستون. لب آب است و آوای زغن ها، لب آب است و آوای زغن ها.
منم در فکر او بنشسته تنها با به زیر چتر انبوه درختان که رختن از نسیمی همچو مستان به روی سبز آرام گیرم مگر یک لحظه آرامش پذیرم مگر در خواب گیرم دامن او بپرسم جایگاه و مسکن او بپرسم جایگاه و مسکن او کجا دفنش کرده باشم تو ای دلدار ما پیدا کجایی تو ای دلدار ما پیدا کجایی کجایی ای گل زهرا کجایی کجایی ای گل زهرا کجایی آخه ای نسیم باغ با عطر عقاقی همی گوید که دنیا نیست باقی همی گوید که دنیا نیست باقی بنال اینه ای گذرگاه هست اینجا گذرگاه و سر راه هست اینجا اونایی که میخواید کربلا برید سلام ما رو به آقا برسونید سلام حسینیه عاشقان رو به حسین برسونید اونایی که کربلا میخواید برید بگید شب آی لیلت القدر حسینی عاشقان غوغا بود اونایی که میخواید نجف بروی بگید حسینی عاشقان علی علی میگو خیلی منتظرت بودن آقا اونایی که نجف مظلوم رو سر میزنید اونایی که در اونجا شاید قبر قنبر رو پیدا کردید سلام ما رو برسونید بگید یه ده عاشق قنبر علی علی می کرده علی علی می کرده وقتی رفتید حرم اول بعد سلام ما رو برسونید بگید قربونتون میرید وقتی رفتید جای دستای بریده اول فض ایستادید یاد ما باشید زائرین 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 آخه وقتی رفتید فرمودن یکی از بزرگان اهل معرفت در خدمت آقا رسیده بگذار بگم خدا رحمت کنه آیت الله کشمیری را وقتی خدمت امام حسین رسیده عرض کرد آقا علی اکبرت کجا دفنه شنیدم میگن زیر پای تو دفنه آقا فرمود نه عزیزم روی سینم دفنه ای بابا مثل این که او لحظه رفت تو گودی قتلگاه علی رو به سینه چسبان یعنی امام زین العابدین وقتی میخوای علی منو دفن کنی روی سینم بگذار مثل ای که کربلا رمزها داره اونایی که رفتید کربلا گودی قتلگاه رسیدید یاد بیاری، شهدا رو یاد بیاری. ای مگر یار من از اینجا گذشته که باغ از عطر او مدهوش گشته، مدهوش گشته. بنال ای نی که این دنیا سراب، بنای زندگانی ها خراب، بنای زندگانی ها خراب. که میگوید در این بار سخن ها نسیم ره گذر با کاروان ها، بنال ای نی چو آید بوی نرگه به خوبی عطر او را می کنم حس، به خوبی عطر او را می کنم حس. وقتی رسیدید سامر را زائرین، زائرین هیچ درخواستی نداریم، هر کجا رفتید اگر سلام میدونید صورتتون رو روی درگاهشون بگذارید، از طرف ما بگید اینا گفتن از دورا دور ما سگ خونه چونی. قربان استاد بزرگوارم در اول قصیده تائیه دیوانه میگوید من محبت اهل بیت رو از شیر مادرم از پستان نوشیدم. بعد به همه میگوید بدانید اگر میخواهید حسن زاده رو بشناسید، بدانید بیت و ما کهفی فهان کلبها، خانه اونا کهف حسن زاده، حسن زادم سگ خونه اونها. ای خدا، ای خدا، قربان امام الزین بروی. ای بن آلی لی چو آید بوی نرگه به خوبی عطر او را می کنم، چو جانم دوست دارم جستجوی گلی گم کردم اینجا بوی چو ادرش با گل نرگس برامی زنور وصف او قلبم فروری که رد پای از دلدارم اینجا نشانی از گل بیخارم اینجا بنالینه ای هماهنگ دل من، به آه و ناله حل کن مشکل من، به پای هر گلی در باغ و بستان بنالینه ای چو من از داغ هجران، از داغ هجران. خدایا در فراقش ناله تا که به سینه داغها چون لاله تا که نه من تنها ز همرامش پریشان که آباشد عالمی پابند ایشان.
گرفتاران گیسویش نهانی، کمند زلف او چون آسمانی، چون آسمانی. بنال ای نی به باغات مدینه، که پنهان آتشی دارم به سینه. چه خوش آید به گوشم نغمه حور، تو گویی سایه اش میبینم از دور. مگر میگرد دم یار دلارا، به دور قبر ناپیدای زهرا. خدایا رازها در پرده تا که ز غیبت قلبها آزرده تا که به ناله ای نی بگو با شور و فریاد، که یا مهدی جهان پر شد ز بیداد. شد زبیدا
خدایا هم عاقبت به خیر، همه جوانهای عزیز ما عاقبت به خیر فرما، رهبر عزیز نازنین ما محفوظ نگه بدار، دین ما، آخرت ما، کشور ما، مردم عزیز ما در پناه حضرت بقیت الله محافظت فرما، قلب مبارک مقدسش از همگان راضی فرما، امام شهدا غریق رحمت فرما، مرزای مؤمنین مؤمنات، همه مریض ها مریض های مریض شفا بده به نبی.